عرض کردیم این سوال چند تا مقدمه مهم داره. یکی این که ما باید امام رو با یه دین بسنجیم یا امام خودش دینه، دین از او فهمیده میشه. این هم یه مقدمه ای داره که دیشب پرداختیم و یه جنبندی مختصرش رو عرض میکنم. اونم اینه که قبل از این اصلا ما باید عقیدمون از کجا بگیریم؟ وقتی مسئله اعتقادی مطرحه، ما از کجا باید عقیدمون رو بگیریم؟ خیلی طبیعیه که شما بگی خب عقیدمون از قرآن و سنت میگیریم، قرآن و اهل بیت میگیریم دیگه. خب نه، جواب این نیست، چون قرآن خودش مقابل افراد مختلف که قرار میگیره تفاسیرشون اختلاف با هم داره. در فهم سنت پیغمبر هم اختلاف وجود داره، در فهم روایات اهل بیت هم اختلاف وجود داره. بعد تخصص هم میخواد که فرصت نیست ما واردش بشیم، چون اگر بخوام اینو توضیح بدم، چند دفعه اخیراً جاهایی توضیح دادم که اگه ما بخوایم سراغ روایات بریم خودمون، یعنی بدون تخصص، این یکی از بزرگترین آفت هاست و همه ریشه تشیع انگلیسی همین آفت اصلا. اینو قبلا بارها توضیح دادیم جاهای مختلف. کسی که توان فهم روایات رو نداره وارد روایات بشه، با یه روایت حکم کفر عمل رو صادر میکنه. ما باید مرجع فکرمون کی باشه وقتی تخصص نداریم؟ نکاتی دیشب عرض کردیم، خلاصش اینه. این حرفی هم که زدیم همه قبول ندارند آقا، منتها ما اون مباحثه علمی رو دیگه اینجا نمیشه مطرح کنیم. اونم اینه که ما به مرجع عقیده نیاز داریم و اینی که اول ایمان تحقیقیه. دیشب توضیح دادیم اول تقلیدم در احکام اونم تحقیقیه، اما بعد از اون چی؟ بعد از اون چی؟ از کجا باید عقیده رو بفهمیم؟ خودمون باید همینجور بریم تحقیق کنیم؟ دیشب عرض کردیم تا برسیم، اگر هم میخوایم تحقیق کنیم، تا محقق بشیم چی کار کنیم؟ بی عقیده از دنیا بریم؟ باید عقیده رو از یه جا بگیریم. کجا مطمئنه؟ اجمالش اینه که ما باید بریم عقیده رو از صاحبان عقیده، مراجع عقیده بگیریم، همونطور که احکاممون رو از مراجع میگیریم. کسی اینجا نگه آقا جلو اهل بیت آدم قرار دادی. مگه شما در مرجع تقلید آدم جلو اهل بیت قرار میدی؟ نه آقا، یه متخصصیه، فرمایشات اهل بیت در احکامو میفهمه، میاد میگه. اینجا ما کسی رو جلو امام معصوم علم نکردیم. اون کسی که خبره فهمه، متخصصه، او رو گفتیم برو از قرآن و روایات اهل بیت عقاید و در بیار، ما از تو بگیریم. متخصصین برن دنبال کار خودشون، موضوع بحث ما متخصصین نیست، خودمونیم. لذا کسی نگه لیال العجب شیخه اومده میگه به جای اینکه برید عقیدتون از امیرالمومنین بگیرید، برید از آخونده بگیرید. نه آقا، میگه از متخصص بگیر. دقت میکنی؟ و اون متخصص بعد خبره باشه، بررسی میکنی، هنر داشته باشه، از قرآن و روایات عقاید و فهمیده باشه. خب یه نکته کوچیک دیگه هم داره. مرجعی که در احکام مرجع تقلید شماست، میگه آقا این کار رو انجام بده، این کار انجام نده، کیفیت وضو گرفتن این شکلیه، شما هم یاد میگیرید و میرید. در عقیده شما اون عبارات رو باید به ذهن بسپری و باورش کنی. سادش همون چیزیه که توی تلقین میت میگن ان البعث حق و نشر حق. یه سریاش از واضحاته، مثلا ان بعث حق یعنی قیامت هست، این جزء واضحاته، معاد. اما اینی که صراط هست، میزان هست، منکر هست، نکیر هست، اینا جزء اصول عقیده نیست. برای چه میت میگن بگو؟ شما برداشتتون به صورت کلی اینه که یه کسایی میان سوالایی میپرسن، جزئی، جزئیات چه نمیدونی، کلیات چه میدونی. یه صراطی هست، یه میزانی هست، یه پرسشی هست، بهشتی هست، نعماتی داره، دوزخی هست، خطراتی داره، اینا رو میدونم کلیاتش. اونا رو از کج... یکی یکی اکی برم بپرسم، برو سراغ مرجع عقیده. مرجع عقیده هم اون کسی که منظومه فکری داشته باشه، منظومه داشته باشه، یه جاش تورم نکرده باشه، آبسا کرده باشه، از توحید تا معاد عقایدو گفته باشه. 6-7 نفر بیشتر من از معاصرین نمیشناسم، ولی اسم نمیبرم چون نمیخوام دکون برای کسی بزنی. برو تحقیق کن، برو پیش دوتا خبره بپرس. 6-7 بیشتر نیستن، با تفاوت سلیقه هایی هم که دارن، تفاوت مشرب هایی هم که دارن، زیاد نیستن. تخفیف بدم، 10 تا نمیشن. توجه کردی؟ 10 تا نمیشن. من تا بخوام وارد این بشم وقت نداریم، 3 شب بیشتر وقت نداریم، تازه فردا هم میخوایم به امام سجادمون برسیم، بس دست در میشه. اونو میشه خصوصی گفتگو کرد، البته من تقریح نکنم. قدرنا که آقا این روزا تکون بخوری میگن در نطفت شک کن، و اینم فقط از هیئتیا برمیاد. پناه بر خدا، بیدینا خطر ندارن از اینجا، فوقش میگن اه چه بی کلاس مثلا مذهبی ها، ولی خدای نکرده یهو میبینی تکفیرت میکنه. شما خیلی بزرگواری دارید، من این حرف خطرناکی شروع کردم، ولی شهید زاد میفرماد ائمه ما بیشترین تقیه شون از مردم بود، نه حکومت ها، از امامزاده های قلابی بود، از امامزاده ها. چون جیک و پوک خانواده اهل بیت هم میدونستن. یه سالی یازه بهشون یه خورده حرف دادیم، البته یه جوری کشش دادیم اون خطرناکاشو نگی. 7-8-10 نفرن حد اکثر مراجع فکرن، بعد رفت سراغ اینا. اگر آدم خیلی حال نداره، همون جملات کلی رو یاد میگیره، مثل سلام علیکم، مثل همین تلقین میت. چجوریه؟ میشه تو 2-3 صفحه 4 صفحه عقایدو گفت. نامه محض الاسلام امام رضا رو که اسلام ناب ایناست، آدم بگیره دستش ببره بشه اون مرجع عقیده یا اون صادر کرده، بگه آقا ایناست، خوبه، من به اینا اعتقاد دارم، خداحافظ. بیشه باقیش نیست. من باقی مثال بزنم، نمیخوام خیلی حساسیت درست کنم. دیشب عرض کردیم گاهی ما چون نمیدونیم دنبال چی هستیم، یکی مثل منو میاری، اون برای اینکه جیگر شما خنک بشه 4 تا هو بکشید یه حرفایی میزنه، اون میشه عقیده شما. مثلا میگه آقا به دستگاه امام حسین هیچ کاری نباید داشت، این یه عقیده است. به دستگاه امام حسین نباید هیچ کاری داشت، این هست دیگه، این به دستگاه امام حسین نباید کاری داشت. ما هم البته کلا خیلی جرئت نداریم به دستگاه امام حسین کار داشته باشیم. این عقیده است، یعنی اینجا نهی از منکر نباید کرد، اینجا آقا استثناست. آره ببینی وقتی عرض میکنم که ما گاهی دینمون رو از مد و منبری میگیریم، با حفظ احترام برای زاکران ابو عبدالله و سخنوران محترم، اینجاست واقعا میگیریم دیگه، عقیده میشه. میگه من اینطور فکر میکنم. یه نمونه بگم، فامیلمون، فامیل خود ماست، میگه آقا من حلال کن. گفتم چی شده؟ گفتش که من حالا انشاءالله این صوت رو به گوشش نرسه، گفتش که آقا من یه جایی اسم تو اومد، گفتن این حضرت رقیه رو قبول نداره. من گفتم علیه لعنت الله، خب ما رو لعن کرده بود. بعد داشتیم با هم نهار میخوردیم، گفت تو حضرت رقیه رو قبول نداری؟ گفتم آقا 7-8-10 تا روزه حضرت رقیه من صوتش هست. گفت ای خب الحمدلله. اون موقع که من لعن کردم وظیفه داشتم جلو بدعت وایسم. اون یه تفکر دیگه، تا صاحب ما رو صاحب بدعت کرد لعنمونم کرد. بعد خب الحمدلله نیست دیگه، خدا رو شکر خیالم راحت شد، حیف بودی. این تفکر کجا به وجود میاد؟ تو هیئت به وجود میاد. هیئت که بهترین جاست، عقیده سازی ممکنه بکنه، که این عقیده لزوما عقیده نیست. عقیده را کی باید گرفت؟ عقیده رو لزوما از مرجع تقلید هم نمیتونی بگیری. بله آقا یه وقت پیدا کردید مرجع تقلیدی که داریم، تک و توک هستن بزرگوارانی که با اینکه سخته، هم مرجع فقه شدن هم مرجع عقیده شدن. خب خیلی راحت آدم یکی رو برمی‌داره، یه تیر دو نشو، خیلی هم خوب. اما نشدم نشد، بعد رفت سراغ مرجع فکر. اگه حال ندارم خیلی سطح هم پایینه، همون دو سه صفحه چهار صفحه بگم آقا 200 تا 100 تا 80 تا چند تا عقیده اصلی من دارم و مهم، اونا رو بگو. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، صلوات بفرست. آقا اون 200 تا چند تا اینا رو بگو من بخونم بفهمم چی میگی، اینا رو یاد میگیرم، بیشتر حال دارم. تو دستگاه فکری مرجع هم میگم چجوری اینا رو استدلال کردی آقا، یه ذره بگو من بفهمم. تو دستگاه فکری او مثلا میگی من به این روایت استناد کردم، یه ذره مبسوط‌تر میشه، یه ذره تفصیل داره دیگه. من نمیگم این روایت رو چرا تو قبول داری، میگم مرجع همه دیگه، ها این روایت باعث شد اینو بگی. کسی هم بیشتر تونست هی مثل طلبه ها چجوری هی هرچی بیشتر درس بخونه هی تفصیلی تر یاد میگیرن. اونی که یه سال طلبه است با اونی که 10 سال طلبه است با اونی که 30 سال طلبه است فرق کردن دیگه. اگه طلبه باشه واقعا یعنی درس خون باشه، 30 سال با 10 سال خب فرق میکنه دیگه، با 1 سال فرق میکنه دیگه. اینو بس بره بگیره. و ما یه نکته هم گفتیم برای اینکه بگیم مرجع لازمه، گفتیم من الان اگه چرند فقهی بگم بلافاصله شما به من میخندید، خنده علامت تعجبه، تفاوت با حق وقتی زیاد میشه آدم میخنده. دیدید من دیشب خواستم آپشن بدم که بیاید از من تقلید کنید، همتون خندیدید به من، نکنید این کار. گفتم مثلا هر گناه 5 دفعه اولش آزاده، بیاید خیلی ارزون حساب، شما میخندید. چرا میخندید؟ چرا براتون شبهه نمیشه؟ چون میگه آدر شوخی میکنه، مگه اینقدر خوله این؟ یعنی هرچی من بگم باورت نمیشه، میگه مرجع تقلید داریم، احکام معلومه، ولی تو عقیده اینجوری نیست. تو همین صنف ما یه نفر میاد حرفای عجیب غریب میزنه، هورتی میریزن مردم، حرف جدید میزنه. آقا چطور من اگه 5 تا خلاص بدم برای هر گناه میخندید؟ اون 5 تا خلاص عقیده داره میگه، چرا نمیخندی میری جذبش میشی؟ برای اینکه من تو عقیده مسئول نداره که، کنترلم که نمیدونه، مالیاتم نداره. مرجع فکر اگه باشه میگه وایسا وایسا رو چه حساب این حرفا رو داریم، از کجا آوردی؟ اون قانون از کجا آوردید بود که تو اقتصاد خیلی موفق نشدیم، ژنشون خوب بود زدن رفتن. اقلا تو عقیده بگیریم از کجا آوردی، این عقیده رو از کجا آوردی؟ تو دستگاه امام حسین سلام الله علیه آقا حرف نزن. خب من میپرسم خب بزرگانم گفتن، من خاک پاتم، یعنی نهی از منکرم اینجا تعطیله؟ شما بگو تعطیله برای طرف دارد، ما حرفی نداریم. امر معروف هم نداریم، راجع به بعضی روزه ها تذکر میدن میگین نگو. من اومدم گفتم که امشب هم میخواییم برای یه پسر 6 ساله عزاداری کنیم، چیز جدید بگم، اجازه میدی؟ من 10 شب محرم 10 تا روزه جدید میخوام بخونم، اصلا هیچ کس نشنیده باشه، اجازه میدی؟ یا حرف میزنی بالاخره؟ تا کجا حرف نزنم؟ من منظورم دستگاه امام حسین نیست، این چیزهایی که همتون میدونید جزء عقیده شده، ولی ممنون از کجا اومده، کی گفته؟ مرجع فکرم گفته یا مبانی اعتقادی میگفته یا آیات روایت گفته؟ معلوم نیست، ولی من بهش عقیده دارم. مثل این رفیق ما، فامیل ما که میگفت من گفتن تو از رقیه قبول نداری لعنت کردم، که من اونجا اگه ساکت باشه آدم در برابر بدعت خودش بدعت کرد. الحمدلله تو وظیفه دمت کردی، ولی دلم برای تو میگفت میسوزه این همه منبر بدی ملعون باشی، حیفه. خدا رو شکر الحمدلله، یه کاری کن نگذن این حرفو پشت سرت نزنن. مرجع فکر لازمه، وگرنه هر کی را برسه یه فوت بکنه من دوچار شبهه میشم، گیر میکنم، نمیفهمم چیکار کنم. چرا علما علمای فرهیخته شبهه کنی تکون نمیخورن؟ ریشه داره، تبرم بخوره میگه الان میرم جوابش پیدا میکنم، یقین دارم این دین حقه بابا. حالا یه سوالم الانم بلد نباشه اگه، میگه حتما جواب داره کسی. اما اونی که مبنا نداره هی رفته چپ هی رفته راست، هر روز میشه یه سوال ازش مطرح کرد بریزیش به هم، مثلا یه سال من یادمه 4-5 سال پیش یه شبکه ماهواره‌ای گفته بود که شم دایی امام حسینه. آ خدا میدونه اون سال بیشترین سوالی که مثلا من دیگه مردم میدم گفتم دایی امام حسین نیست. حتی یادمه مثلا من رو موتور نشسته بودم، نمیدونم شب عاشورا بود که این جلسه دارم اون جلسه، من دیدم یه ماشین میخواد منو ترور کنه، فهمیدم که یا میخواد ترور کنه یا سوال داره شم دایی امام حسین دایی از عباس بوده یا نه. رسیدیم به یه چراغ قرمز وایسادیم تا شیشکش بریم، گفتم نیست، داییش نیست. فهمیدم آقا یه شبکه ماهواره یه چرتی مطرح کنه، چون اصلا خب آدم میفهمه آمار میگیره، میگه که تو 3 روز اخیر 673 نفر میگن شم دایی امام حسینه، نه آقا نیست. بعد واقعا همه مشکلات فکریت حل شده، گیر این بودی. حالا فرض کن شم دایی امام حسین دایی از دباز هست مثلا، فرض کن نمونه بگن. حضرت مجتبی صلوات الله علیه رفته دختر طلحه رو گرفته، یه فرزند به دنیا آمده فاطمه بنت الحسن صدیقه آل حسن روحی لها الفدا، مادر امام باقره، همسر امام سجاده، مادر امام باقر به بعد نوه طلحه است. خب خوبه بعد بری فکر کنی که راجب ازدواج ها انگار یه مسائلی هست. یه جایی ما بحث کردیم یکی شب صبح رفت بیمارستان، شب بحث کردیم تا صبح بیمارستان، سخته واقعا، از اون بحثای سخته. اما واقعا مشکلات فکری ما همینه. حالا به من چه ربطی داره؟ میدونی چیه؟ چون من شنیدم دشمنان اهل بیت حتما حرام زادن، اینم هی گفتن، بعد یه میگم مادر امام صادق نوه خلیفه اول بوده، نمیتونم حلش کنم. میدونی چرا؟ چون نرفتم فکرم از مرجع فکر بگیرم. دشمنان اهل بیت مثل اونا که ما دشمن اهل بیت میدونیم، مثل قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل عامر به قتل حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا بزرگترین گناه و جنایت رو انجام دادن، شیطان نمیتونه تو رقابت با اینا جهنمی بشه مثل اینا. خب اما حرامزاده بودن این راحتی نیست. دقت کردی؟ من سختمه بخوام بعضی از مشهورات فکر شما رو تکون بدم، میترسم اذیت شید، بیشتر از این مثال نمیزن. دشمنی ما با دشمن اهل بیت سر جاش هست، خدا میدونه من خیلی آدم بی احتیاطی هم. همین یه جو همین حرفی که الان زدم بسه برای این که بگن برو تو نطفت شک کن، با اینکه آقا به خدا اونا دشمن اهل بیتن، ناسبیان، خدا دشمن اهل بیت رو لعنت کنه، قاتل از زهرا به جز جگر بزنه انشالله. خب اما اینکه قطعا همشون حرامزادن نستجیرو بالله، بعضی ها رو من میگم نستجیرو بالله، چرا؟ چون یه جای گیر میکنن. اونی که گفته همه اینا حرام زادن، بذارم دوباره بررسی کنم حرام زاده است یعنی چی؟ یعنی اون کار بد صورت گرفته، حرام خورده، شیطان مشارکت در اولاد کرده. به این راحتی نمیشه گفت، دقت کردی؟ چون اگه بخوای بگی یه جا معذوری محذور پیدا میکنی، من دهنم بسته است بیشتر نمیتونم توضیح بدم. آقا عقیده رو باید رفع صاحبش گرفت، وگرنه یه چیزایی برا من تو هیئت عقیده میشه، بعد با یه سوال همشو هوا میکنه طرف، دقت کردی؟ یه کبریت میزنه زیر همش با هم میاد پایین. من شرعاً مجاز نیستم شما رو دچار شبهه کنم تو این موضوع، لذا مثالامو خیلی مبهم زدم، روش ای بری فکر کنی متوجه میشی من چی گفتم. مرجع فکر لازم، وگرنه اگه همین جوری بری سراغ مشهوراتی که تو جامعه میگن، راحت دچار شبهت میکنه. بعدم بلا فاصله طرف هنوز 20 سالش نشده میره توی بین الحرمین عالم 85 ساله رو لعن میکنه، خیال کرده خیلی داغتر از اونه، غیرتش به دین بیشتره. آقا اون یه چیزایی میدونه، دقت میکنی؟ میدونه، نمیتونه بگه همه چیزو. او عمرشو خرج کرده ولی هر حرفی نمیتونه بزنه، چون میدونه هر حرفی بخواد بزنه یه پیامدهایی داره. شما به اون پیامده، شما که میگم جسارت نمیشه، خودم میگم، یعنی اونی که مثل منه به پیامدهاش توجه نداره، اون توجه داره. باید رفت ببینیم کیا صاحبای فکرن، از اونا گرفت. تا وقتی انشالله متخصص شدیم ممکنه خودمون نقد و بررسی هم بکنیم، بگیم نه این همون که تو فقه اتفاق، این استاد اینجوری فرموده به این دلیل، منم 20 سال کار کردم میفهمم، انشالله به اونجا رسیدیم، بعد ما جر و تعدیلش میکنیم این درست. خیلی باید احتیاط کرد از این که از مداح و منبری عقیده بگیریم، خیلی باید بی احتیاط باشه آدم این کارو بکنه. و البته وقتی من این حرفو میزنم دیگه به طریق اولا آدم خیلی باید بی احتیاط باشه، از تلگرام عقیده بگیره، از بی بی سی عقیده بگیره، از تلویزیون عقیده بگیره دیگه. من مداح عظیم و شأن روضه‌خون امام حسین و سخنران بزرگوار غیر خودمو میگم، وای مگر اینکه تو متخصص تو اون موضوع باشه. این آفت هست دیگه، گاهی اوقات مرجع تقلیدم تازه تو احکامش جرأت نمیکنه راجع به هیئت‌های ما حرف بزنه، چون میدونه یه کسایی هستن که الان همین اینام که من دارم میگم میترسم یو راجع به ما یه چیزی بگه، یوها تو 30,000 نفر طرف و بالا و پایینش یکی میکنه، مرجع هم جرأت نمیکنه حرف بزنه. این درد رو باید یه جایی برطرفش کرد، خطرناکه مگر نه، چون روزی آدم میفهمه که دیر شده. یا آدم غیر متخصص، خدا میدونه یه برادر عزیزی که خیلی شعرشناس هم هست، فهیمه، من خیلی باهاش گریه کردم، یه وقتی من فقط تو ماشین روزهای این آقا رو گوش میدادم گریه میکردم، گفت ما دینمون از فلانی میگیریم و اون فلانی خدا میدونه که سواد دینی نداره ولی ذاکر خوب اهل بیت. خیلی خطرناکه. شما میدونید این حرفایی که من دارم میزنم رو پوست خربوزه دارم راه میرم، ولی حق و باید آدم بگه، حق آدم باید بگه. دین تو حکی میگیری، اما چطور جرأت میکنی دین تو یکی مثل من بگیری؟ خیلی بی احتیاطیه. برو سراغ صاحب فکر. بس این، همین قدی که گفتم تو ما رو خودمون پیچیدم. یه نکته بگم که بحث امشب به یه جایی برسه، اونم اینه امام باید مطابق دین عمل کنه یا دین رو از امام میفهمیم؟ هر دوانه. پاسخ گزینه جیم، توش نوشته گزینه الف و ب صحیح است، هر دوش. یعنی چی؟ یعنی آنجایی که حق مسلم است، حق مسلمه، دو دوتا چهار تا توجه کردی، اونجا امام خلاف حق مسلم عمل نمی کنه ما گیج بشیم، توجه فرمودی. اما این حق مسلم سخت گیر میاد در بقیه جاها. خوب دقت کنید، نکته کلیدی میخوام بگم، امام در تزاهما تشخیص میده. یه لحظه دقت کنین، خیلی آقا کم پیش میاد تو زندگی شخصی، ممکنه پیش بیاد منم یه دستور و یه وظیفه اون رو انجام میده، تو فضاهای اجتماعی مدیریت جامعه، امام مدیر جامعه است، ولی فقیه مدیر جامعه است، امام معصوم مدیر جامعه است، برای سطحشون فرق میکنه. گاهی پیش میاد که چند تا وظیفه با هم هجوم میارن و او یکیشو بیشتر نمیتونه انجام بده. ما نگاه میکنیم میگیم خب این کارو بکن دیگه. مثلا صلح با معاویه، یا للعجب، خدا به دور، آخر الزمان شده صلح با آتش بس با معاویه. ولی اونور امام نگاه میکنه میبینه قتل عام تشیع یعنی از بین رفتن اون چهار تا شیعه، یعنی از بین رفتن مسیر حق، یعنی قلع و قمع شدن حق. کی اینو تشخیص میده؟ اینو او تشخیص میده. الان من یه بدبختی رو قبول کنم که حکومت معاویه است، یا کشته بشم و بشیم، لزومن این از عهده همه بر نمیاد آقا. یه مثال از ولایت فقیهش بزنم که برمون راحت تره. میگن ولایت مطلقه فقیه یعنی این، بعضی ها نخواستن بفهمن، میگن ولایت مطلقه، مطلقه امیرالمومنین ولایت مطلقه، آخوندم ولایت مطلقه، یا للعجب. نه آقا سلام علیکم، ولایت مطلقه یعنی همین دقیقا، اصلا ولی فقیه کارش همینه. میگن آقا یه مجرم انداختن زندان باید مجازات بشه، چند سال؟ 5 سال. آقا یه عده ریختن تو خیابون دارن در شیشه میشکنن، خب آدم میکشن، درگیری اجتماعی درست میکنن، آزادش کنیم مجرمو، درگیری اجتماعی ایجاد نشه، یا نه پررو میشن، حق و اعمال کنیم، بپذیریم آشوبو. سخته بگی کدوم مقدمه، نه میگی باید شرایط بررسی بشه، ها اینجوری میگی دیگه. تو حالت عادی مجرمو زندانی کنیم، میگه خلاص معلومه دیگه زندانی میکنیم، آشوب جلوشو بگیریم، بله اگه خورد به هم چی، یکیشو مجبوری انجام بدی. دو تا افتادن تو استخر، آخرای عمر هر دوه، یکی بیشتر نمیتونی نجات بدی، هر کدومو نجات بدی پذیرفتی مرگ دیگری رو، کدومو نجات میدی؟ سخته نه، نمیتونی بگی راستیه دیگه، ما راستیم راستیه، ما چپیم چپیه، جوریه نه. کاری که امام جامعه میکنه تشخیص مصلحت، یعنی الان وظیفه اصلی کدومه، الان اولویت چیه، دوتا کار خوبه اولویت کدومه. اینجوری هم روشن نیست بگی روایت امام صادقشو میاریم میخونیم معلوم اولویت چیه دیگه، نیست اینطور. یا آدمی رو منصوب کردی، مثلا فرض کنید که رئیس یه چیزی، رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما فلان، همجوری الکی عزلش کنی تبعات برای کشور داره، خب اون مسئولا میزنه و خوب عذاب در نمیاد، اینجا باید عزلش کنی یا نه باید اون تبعات انقدر سنگینه صبر کنی؟ اینا قاعده کلی چی آقا؟ نداره. می اومد به امام صادق می گفت یبن رسول الله جدد 72 نفر بودن قیام که از 100,000 تا تو خراسون فقط آدم داری، چرا قیام نمی کنی؟ اون نگاه میکنه میگه قیام خوبه دیگه قیام کنی. امام نگاه میکنه که الان من باید دین رو تبیین کنم، من کشته بشم تشیع چیست معلوم نمیشه، چیست احکامش یه چیه معلوم نی، عقایدش یه چیه معلوم نی، کشته بشم این هوا میشه، قیام کنم برای احقاق حق یا فرصت فراهم شده دین رو تبیین کنم که اگه دیگران خواستم بفهمن دین چیه، کدوم؟ شما نمیتونین تشخیص بدین. لذا میبینی گاهی یه امام یه کاری میکنه، یه امام دیگه کاری دیگه میکنه. کجا خوب دقت کنین؟ نه جایی که تک حقه یا تک باطله، تک باطل باید رد کرد، تک حق هم باید گرفت، یه جایی دو تا باطله کدومش بدتره؟ مثل این که دو نفر افتادن تو آب دارن غرق میشن، هر کدوم نجات بدن بپرم تو آب نجاتش بدن، اون یکی غرق میشه، دو تا شر داره اتفاق میفته، من باید چیکار کنم شر کمتر؟ کدوم؟ تفاوت سنی داشتن کدوم؟ تفاوت علمی داشتن کدوم؟ تفاوت منصب داشتن کدوم؟ این نمیشه برش قاعده تعریف کرد ها؟ یه امام جمعه منصوب کرده یه شهر، 30% به وظایفش خوب عمل نمیکنه، 70% عمل میکنه، عزلش کنم تبعات داشته باشه بهتره، یا تحملش کنم تبعات نداشته باشه 30% اشکالش رو تحمل کنم؟ میبینی کار آسونی نیست. 100 تا مثال میشه اینجوری زد، مسائل مدیریتی اینطوریه، کار معصوم یا ولی فقیه مدیر اجتماع اینه، تو اون جایی که بین دوتا حقه، امام که کار خلاف شرع نمی کنه که، وقتی بین دوتا حقه، ولی فقیهش هم که معصوم نیست کار خلاف شرع بیان نمی کنه، یعنی شما میگه عجب غیبت توپلی کرد، عجب دروغ آشکاری گفت، نمی کنه که، این کار شراب خورد، اینجوری که نیست. فتنه 88 میشه یه عده میریزن تو خیابون. ها؟ انتخابات اونجاش که واضحه خیلی حق، چون اگه انتخاباتو ابطال میکرد دفعه بعدم طرف رأی نمی آورد میزد زیرش همینجور تا قیامت دومینو، میگفت نه نمیخوام رأی می آورد نیه که خب شیش دفعه این گفت نه حالا یه دفعه من میگم نه، یعنی میزد زیرش کار تموم بود، درسته؟ لذا اونجا نیمد کنار، نیمد کوتاه، نیمد برزنم تو خیابون من کوتاه نمیام، چون کار تموم بود. دفعه بعدم رأی نمی آورد گفت نمیخوام دیگه، چون دلیل نیورده بود که تخلف شده، میگفت نمیخوام حکومت دوست دارم. بازم رأی نمی آورد میگفت نمیخوام. سه دفعه رأی نمی آورد، این یکی رأی نمی آورد نفر دفعه چهارم، این یکی هم میگفت منم نمیخوام. کار دیگه اصلا جمعش نمیشد کرد که. اما اونجایی که مردم ریختن تو خیابون، خب یه سال گذشت، تحرک کردن اون چند نفر، آقا اینو محاکمه کنم آتیش میریزه تو کشور، درسته؟ واضح آشکاره. محاکمه نکنم کلن آزاد باشه، به داعش نامه نوشته، به النصره نامه نوشته، با کجا چیکار کردن، نمیشه ای فتنه داره میکنه، بگیرم یه جا محصورش کنم، آجار رو محاکمهش ده میکنه، گیره بین چند تا شر یا چند تا خیر چیکار کنه؟ هیچ کدوم خلاف شرع بیان نیست، دقت میکنی؟ بررسی میکنه در مجموع میگه کمترین ضرر یا بیشترین منفعت کدومه، تو ضررها کمترین ضرر، تو منفعتها بیشترین منفعت. اصلا کار ولی فقیه اینه، کار امام معصوم هم تو مدیریت اجتماع همینه. امیرالمومنین صلوات الله علیه میگن حکمیت، مثال امیرالمومنینشو بزن، حکمیت یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست تو راست میگی یا معاویه، رو رو برن، شما معلوم نیست راست میگی، معاویه معلوم نیست راست میگن، دو نفر بیاریم ببینیم کی درست میگه. پذیرش این یعنی هوا کردن حکومتش، درسته؟ از اون طرف میبینه درگیری داخلی تو لشکرش ایجاد میشه، کدومو باید قبول کنه؟ خوارج گفتن نکن این کارو، بر چی زیر حکومتت میزنی؟ اما امیرالمومنین تشخیص دیگه ای داره، میبینه نه، اگه بخواد حکمیتو نپذیره لشکر خودش میکشنش به جای اینکه بعدن دشمن بکشه، سربازای خودش میکشنش. دقت کردین؟ میخوام بگم اینی که میگیم امام سجاد علیه السلام قیام کرد نکرد، میگیم وایس آقا تش اونجاهایی که حق آشکار 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 و تکه و حق و عمل میکنن، اونجاهایی که باطل آشکار 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 و تکه به باطل عمل ردش میکنن، اما اونجایی که چند تا میشه تشخیص باید بده کدوم ضرر کمتری داره کدوم منفعت بیشتری داره، این دیگه تشخیصیه، هم ولی فقیهش تشخیصیه بررسی میکنه نظری میده، هم معصومش تشخیصیه اونجوری تشخیص میده. لذا مردم امام صادق میگن آقا این همه یارداری چرا قیام نمیکنی؟ جدت چند تا مگه یار داشت؟ چی توقع دارین با هر 40 نفر یه امام ما بکشتن بدین؟ و چی میمون برامون؟ حراج کنیم نبود 30 نفر یک 30 نفر بار بزنیم 20 نفر اومد یه امام بکشتن بدین، چند تا امام بعد کشته بشن که چی بشه؟ او تشخیص میده امام ضرر داره برای جامعه کشتنش، گنج الهیه، برای چی ضرر کنیم؟ برای چی کشته بشه؟ او تشخیص میده الان باید چه کار کرد. لذا خوب دقت کنید چی عرض میکنن، عدالت خواهی حرف خوبیه، جایی که ما ایم و عدالت آری یا نه پاسخ کاملا روشنه که عدالت آری تابلوه، اما یه جای خاصه که من اگه بخوام محاکمه کنم، مثال امیرالمومنینیش اینه، عایشه جمل درست کرده هزاران نفر کشته شدن، محاکمش کنم یا نه؟ محاکمه کنم همین سربازای خودم مقلد عایشه ان، تحمل نمیکنن ها، نمیتونم محاکمش کنم. آقا شما که امام عادلی بودی، عدل الناسی، عادل امام علی، یا آقا اینجا که فقط یه عدالت نیست، اینجا بین دو تا شر گیرم، من باید چیکار کنم؟ اونی که ضررش کمتر داره استفاده، تشخیصش هم با منه. اگه قرار بود همه جامعه تشخیص بدن یکسان، اصلا ولی فقیه امام نمیخواست که همه بای دیفالت میکنن یک دو سه کلید آلت و فلان رو بزنید همه با هم عمل میکنن، تفاوت تشخیص داریم، یکی بالاخره باید بگی بقیه گوش بدن دیگه. خوب دقت کنید، نمیگه خلاف شرع انجام بدیم ها، دقت کردی؟ اونجایی که گیره میگه ضرر کمتر انجام بدیم، یا اونجایی که منفعت منفعت بیشتر انجام بدیم. این تشخیصیه، ممکنه بین تشخیص ماها با او هم حتی اختلاف پیش بیاد. حجرم بیاد بگه بزنه تو دهن خودش جلوی امام حسن بگه برای چی رفتی با معاویه آخه سوال کردی، بمیرم من نبینم این روزو. خب سخته دیگه آقا، شما بری ببینی ولی یه فقیه رفته حجره نشین شده شام اومده سر کار، خب تحملش سخته دیگه. کی تشخیص میده؟ اون تشخیص میده. کجا؟ نه اونجایی که تک حقه یا تک باطله، اونجایی که اسم اصطلاحاً تزاهمه. خوب دقت کردین؟ اصلا ولی فقیه همینه کارش، امام هم تو مسائل اجتماعی همینه کارش. لذا این که میگی امام سجاد قیام کرد، میگم صبر کن، قیام علیه ظلم خوبه، اما خوبی فقط همین یکی نیست. پدافند کار امام حسین هم جز خوبهاست. چیزی که به دست میگن نیروهای بسیجیه، حزب اللهی جونفدا اینجوری بود که این تپه رو میگرفتن میگفتن آقا انرژی داریم بریم اون یکی تپه رو بگیریم، اون یکی تپه رو هی اون یکی گفت آقا قیچیت میکنن، توجه میکنی؟ فتح کنیم خوبه، به شرط یه قیچیت نکنن. حالا اینجا که گرفتی اون پدافند کن، نگهدار، تثبیتش کن، پاکسازی کن، محکمش کن، مطمئنی از دست میدی، برو قدم جلو. خب امام حسین سلام الله علیه رفته جلو، امام سجاد هم گازشو بگیره بره، بگه فوقش کشته میشیم، هیهات من نزله. اگر تک حق بود این کارو میکرد، اما میبینه اگر من کشته بشم برای جامعه منفعتش بیشتره یا زنده بمونه. دقت میکنی؟ مبانی بگم بهتره یا برم وسط خط؟ تشخیصش هم با خودشه. شما پذیرفتی و امامه، پذیرفتی ولی فقیه. وقتی پذیرفتی باید گوش بدی، اگه پذیرفتی و بعدن گوش ندی چک میخوره جامعه، همونطور که در حکمیت جامعه چک خورد. جامعه اومدن گفتن یا علی تو امامی، نوبت اون روز رسید که باید گوش میکردن. امام یعنی به تشخیص تو عمل میکنیم دیگه، خسته نباشی. هر جا که دو تا چهار تا امام گفت که خب هنر نی، اونجایی که بین مردم تفاوت سلیقه است او باید یکی انتخاب کنه، هر کیو انتخاب کنه اون یکی ناراحت میشه، درسته؟ تو ماجرای 88 میگن فلانی حمایت کرد. آقا وقتی بین سه نفر دعواست، شما طرف هر کیو بگیری دو تا ناراحت میشن، تهش اینه که دو تا این سه تا بالاخره ناراحت میشن، درسته؟ او نگاه میکنه که کدوم کار ضرر کمتری داره، کدوم کار نفع بیشتری داره، چیکار باید کرد، آخرش ناراحت میشن ادعی. او تشخیص میده. تو حکمیت گفتن نه آقا، خودمون نماینده توی مذاکره میفرستیم. هی امیرالمومنین فرمود من به این ابو موسی اشعری خوشبین نیستم. اونا گفتن آقا در مذاکرات دومت الجندل که اصلا خوشبینی که نقشی نداره. چک خور جامعه، باید گوش میکردی به حرف امام. دقیقا جایی که کار امامه همونجاست. بله قبلترش این بود که فشار نمی آوردید که حکمیت او تن نده، فشار نمی آوردن تن نمی داد، مجبورش کردن، نذاشتن امام امامتشو بکنه. برای همین فرمود دیگه من قائد نیستم که، مقعود شدم. یعنی اینا انگار امامه، هی میخوان زور بگن. من خب میبینم داری خطا میری، هی میگن نه باید اینم بگی، اینم باید قبول کنی، اینجوری هم باید موضع بگیریم. یا من میفهمم الان دارم چیکار میکنم، شما باید گوش بدید. قبول نمیکنه. جامعه این که به حرف امامش گوش نده، بهش تحمیل کنه، چک میخوره. میشه همین جامعه ما. افسارمون رو دادیم دست موزرده. یه عده خدایا این امشب خلبازی در نیاره. ای ساده، آره اون خیلی خله، اگه خل بود میرفت از برجام بیرون، از برجام نمیره بیرون چون نیاز نداره بره بیرون، چون مگه خله بره بیرون انقدر فشار میاره که شما بری بیرون، چون شما چیزی برای گرفتن نداری، دستگیره ای نداری، یه جا همه رو دادی رفته. ما یه خونه 40 متری آقا میخوایم بفروشیم، میگیم 5 میلیون شده باقیش رو روز تحویل. هیچ خولی پیدا نشده تا به حال. یعنی از در اسکیمو هم نگفتن طرف ماهیشو که با نیزه میگیره بگه ببر بخور، اگه پسندیدی بیار پولشو بده، که طرف بگه خوردیم روغنش زیاد بود نمیخوام پول بده. حالا ما اینجوری شدیم، هر چی داشتیم دادیم رفته، حالا دست به دامنیم که تو رو خدا این موزرده نکن خدایا، یه ما دیگه هم نقض فاحش نکنه، یه 10 روز دیگه هم تحمل کنه. یه قرارداد اجاره بستیم هیچ دادگاهی قبولش نمی کنن. پشت پاکت سیگار مثلا قرارداد بستیم، انقدر شله. بعد هم بگذاشت گفتیم خونه رو که بهش دادیم گفتیم که داورم خودتی، اگه اختلاف شد تو داور. جنس مال ما بوده، داور مال اوناست، جنس ورشته رفته، داورم مال اوناست. گوش نکردیم باید چک بخوریم. اومد پیش امیرالمومنین گفتن آقا جان اگه مردم نمیایم ما دوتا میایم. حضرت اون دوتا به درد نمیخوره، اینجا جامعه است، جامعه اشتباه کرد جامعه چک میخوره. کجای دنیا واسه یه خونه 40 متری این مدلی یه طرفه میگه این سویچش، هنوز قرارداد امضا نکردیم، با هنوز کاری نکرد، هنوز چک نداده، این سویچش برو. بعد حالا میایم میگیم اگه میشه بیاید یه خودش رو پس بدید، اگه میشه پولش رو نمیخوای بدی، این ما اجارهش رو نمیخوای بدی، ببین یه ذره فکر کنم این دوست داری بدی. دستمون به هیچ جا بند نیست. اونجایی که قرآن میگه که سلطه کافر رو نپذیر، ایمان بیار، انتم الاعلم ان کنتم مؤمنین. ما گفتیم نه آقا مؤدب باهوشه، انقدر اینا ما جامعه جهانی حفاظت هم میکن. جامعه جهانی چیکار که براتون این 24 ساعت اخیر آخ فوقش آخرش گفتن چه بی کلاسه، حرفای خوبی نمیزنه این خوله. خوله چی آقا؟ بقیه یه اونایشون که خول نیستن چیز دیگه می دارن میگن، اجرا دارن میکنن. میخندم که گه میگه این خنده تلخ من از گریه، میخندم که گریه نکنم. یه کاری کردیم دستمون به هیچ جا بند نیست. پس فردا میگه میخوام مرکز نظامیتون رو ببینم، میخوام بیایم ببینیم اونجا، میخوام بریم پیکنیک. شما میخوای بگی چی؟ نمیذارم میشه نقض برجام. بگی میذارم و تو اندرونی را بدی، میخوام بیام اتاق خواب تو ببینم. یا باید بگذاری که کار تمومه یا باید نگذاری که کار تمومه. وقتی گوش نکردیم باید سیلیشو بخوری. میان به امام میگن آقا قیام کن. آقا او تشخیص میده الان وقت قیامه یا وقت قیام نیست. یه بار دیگه تکرار میکنم، یه تک حق بود روشن بود، یه تک باطل بود روشن بود، ولی مسائل پیچیده است. تک حق و تک باطل نی، پیچیدگی داره، چند بودیه. اینجوری نیست که بگی مجرمو بگیریم پدرشو در بیاریم کار تموم بشه. یه مجرمه شما میخوای محاکمش کنی، بهت خبر میدن اینو محاکمه کنی دلار 1500 تومان قیمتش تغییر میکنه، شما نگاه میکنی پدر جامعه در میاد، اینو محاکمه کنم یا نکنم؟ اینجوری ساده نیست که بگی خب آقا عدالت خوبه دیگه، آقا عدالت خوبه. اونی هم که چند سال پیش عدالت خوبه عدالت خوبه میگه یه تکون خورد دلار 1000 تومان شد 4000 تومان، مردم دهناشون همه اورال بی. فقط عدالت خوبه نیست، ولایته که خوبه، نه عدالت. عدالت تک باشه خوبه، در تزاهم معلوم نیست خوب باشه. انشالله جا افتاده باشه اونی که دارم میگن. میگه این مجرم اگه محاکمه کنی دلار 1500 تومان تغییر میکنه، وضع مردم، سبد زندگی مردم کوچیک میشه. میارزه عدالت کنی یا تحمل میکنی؟ کدوم؟ آسون نیست که بگی کدوم دیگه، میگه باید بررسی کنم. همینی که باید بررسی کنم یعنی به این راحتی روشن نی، اختلافم پیش میاد. بالاخره باید یکی تصمیم بگیره دیگه. ها؟ وقتی تصمیم میگیره قرار باشه هی همه بیان بزنن زیرش که کار پیش نمیره. مشکل ما با ائمه معصومین هم همین بود یه جورایی. آقا چرا قیام نمی کنی؟ آقا چرا قعود نمی کنی؟ به امام حسین میگن بیشین، به امام سجاد میگن پاشو. آقا اون تشخیص میده شرایطو. اصلا این سوال که بگی همبستگی بین امام سجاد و امام حسین سلام الله علیه هست یا نه، از یه جهت غلطه. تو اول جلسه که خیلی ها نبودن توضیح دادیم، اونجایی که حق روشنه و باطل روشنه رو نگفتیم، تو تزاهم گفتیم. خب وقتمون رفت. آقا این ساعت هم جوی هشتانی من نگاه میکنم میگم چقدر خوبه، برکت که هرچی من حرف میزنم. نه رو به یا حسین ببخش نگاه کنید. آقا ببینید هوا هشتانی ما، من میگم خدایا از اول جلسه تا حالا 7 دقیقه جلو رفته. من میگم خدایا حرفم داره تموم میشین چه ساعتش جلو نمی. خب باقیش فردا شب انشالله. یکی از سخت‌ترین دوران‌ها دوران امام زین العابدین، فردا بیشتر می‌پردازیم. همین کوفیایی که ما می‌گیم امام سجاد امام حسین رو کمک نکردن، امام حسین که شهید شد گفتن آقا یا الله قیام می‌کنیم، قیام می‌کنیم. سجاد جان یا علی، امام سجاد اصلا بروی خودش نمیاره. آقا قیام، هیهات من نزله، مرگ بر امام سجاد داره نماز می‌خونه. آقا این محافظ، این انقلابی نی. اول صحیفه رو نگاه کنید، بعضی از انقلابی ها میمونده میشه ائمه ما، میگفتن شما انقلابی نیستین، کندروی. آقا این حرف والا ماهاست، امام تشخیص میده الان قیام کنم یا الان پدافند کنم، الان وقت آفنده یا وقت پدافنده. توضیح دادی، امام تشخیص میده. از اینا بیگرم نمیشه. کاری که با امام حسن کردن، تا امام حسن آتش بس امضا کرد، زمان حیات امام حسن، طرفدارای امام حسن البته اینا شیعه اعتقادی نبودن، یه جورایی امامو در حد آدم خوب قبول داشتن، در حد ولی فقیه، نه در حد معصوم. نامه به امام حسین نوشتن آقا جون شما قیام کن بریم، مثل که از داداشت حضرت همون اماممه، خودسرید چرا؟ نوبت امام حسین شد، همینایی که میگفتن قیام کنین گفتن آقا کشته میشید، آقا کشته میشید، کوفه نری. داداشت هم گول زدن. امام حسین شهید شد، دوباره میشه امام حسین آقا قیام، یالا یا علی. امامه، امام تشخیص میده. اینی که امام زین العابدین صلوات الله علیه مردم کوفه ازش اخذ دین نکردن علتش چیه؟ برید بررسی کنید. چون گفتن این امام چرا انقلابی نیست؟ حالا ما فردا توضیح میدیم که امام انقلابی هم هست، ولی اینا توقع داشتن کاری که اینا میخوان امام انجام بده و امام هم اینو مصلحت نمیدونست، که ما امشب توضیح دادیم مصلحت. رضا گفتن ببین محمد بن حنفیه قیام میکنه، نه نفس زکیه قیام میکنه، همین رفتن دنبال اهل بیت، گزینه ها رو عوض میکردن. مثل طرف میگفتش که راحت شدن، مرجم فلان موضوع رو من نمیتونم بگم، حرام کرده بود، عوضش کردم راحت شد. مرجعی که در این موضوع میگه حرامه، این مرجع نیست است. راست مرجع نیست که تو همون انقلابی من که امشب زیادی حرف زدم، یکی هم بگم تیر خلاص بزنم، انقلابی داغا که 30 سال ولایت کردن، وقتی آقا گفت تو هیئت لخت نشید، من حالا لخت بشید نشیدوشو کار ندارم، وقتی بالاخره حالا این باید مطرح میشد یا نمیشد هم کار ندارم، بالاخره مطرح شد، موزه گیری کردن تو جلسهش، گفت لوسپازی ها چیه لخت شد بینم. 30 سال ولایت کرده بود، آقا 30 سال ولد ولد که هنری، اولین باری که اختلاف نظر داری تحمل کنی گوش بدی هنره، تا وقتی با هم هم نظریم که معلوم نیست تبعیت کردی. چلو کباب میخوری؟ بله. شربت میل دارید؟ بله. اونجایی که میگه پشت سفره رو جمع کن، این منو درک نمیکنه. اینجوری شد دیگه. ولایت ولایت اونجایی که مخالف فکرته قرار باشه همه با شما معیاری، خطکشی، شاغولی، ترازی. همین مشکل مردم زمان ائمه هم دارن. برید ببینید این امام سجاد قیام نمیکنه، هی میرن آدمای اهل بیت رو دونه دونه امتحان میکنه. کوفیان اکثریتشون زمان امام صادق به جایی که با امام صادق ببندن، رفتن با نفس زکیه بستن چون میخواست قیام کنه. این انقلابیه. آقا مصلحت و امام تشخیص میده، و این کاری که کردن باعث شد امام به حکومت نرسید، نفس زکیه هم به حکومت نرسید. نفس زکیه امامزاده است، با بنی عباس بس امام صادق رو بزنن کنار. وقتی بنی عباس به حکومت رسیدن، نفس زکیه هم کشتن، بنی عباس به حکومت رسیدن. آقا اون موقع که امام میگفت من الان تشخیص میدم، الان نباید قیام کرد، با اینا نباید بس، با بنی عباس مذاکره نکن، گوش نکردن. بعد میگفتن شما جا اهل بیت باشید چی میگید؟ میگید این قیام ها به درد، چون این قیام ها رد او امامت منه، قبول نه. بعد الان طرف میگه آقا گفتن قیام های قبل از ظهور از توجه. آقا اون قیام ها اصل امامت رو رد میکردن، نمیگفت نهی از منکر میخوام بکنم، که میگفت این امام تشخیص نمیده، الان باید قیام کرد علیه ظلم. امام میفرمود آقا قیام کرد، قیام بخواید ساخت و پاخت کنی با بنی عباس، بنی عباس بدتر از بنی امیه. من میدونم آقا این محافظه کار بنابر خود خون به دل زین العابدین کردن. خودی ها، همین خودی ها تو جبهه آقا از دشمن تیر بخوری نمیسوزی، از پشت بزننت خیلی میسوزی. از پشت بزن، از پشت لغز بخونن، بگن باباش حسین ابن علیه، اینو نگاه قیام نمیکنه، خیلی درد داره، خیلی درد داره، خیلی درد داره. خیلی اینجا حرف هست، بس زیادی گفتم. وجود مبارکش خیلی نحیف بود، از بس عبادت کرده بود. کان علی ابن الحسین رجلا سردن، سرمایی بود، انقدر این تن مبارکش نحیف بود، لاغر بود، از بس عبادت کرده بود، از بس قضا برده بود در خونه های کسانی که صبح فحش می دادن. خودش فرمود 20 تا طرفدار ندارم من در کل مکه و مدینه، 20 تا خونه منو دوست ندارن. علی امام باقر فرمود پشت پدرم وقتی میخواستیم دفنش کنیم زخم بود، از بس بار کشیده بود برده بود در خونه. اون داره به سمت صلاح امت حرکت میکنه. یه عده گوش کردن که همون هم باعث شدن تشیع بمونه، ولی اکثریت گوش نکردن. میومدن تو چشم امام وای میسادن فحش میدادن. فرمود که اون چیزایی که از من پیش تو مخفیه از اونایی که الان گفتی بیشتره، خوبه برو. کسی دیگه اومد، بعضی امامزاده ها اومد فحش داد. فرمود اگر اینجوری که تو میگی باشه، خدا مادر من رو بیامرز، اگر اینجوری نیست خدا از تو بگذر. این نشون میده جامعه همراهی نکرد، نمیدن تو دهن بزنن، تنها بودن. ائمه ما قربتشون بیشتر از عدم همراهی خودی هاست. او کار خودشو میکرد، یکیش هم این بود که هیچ جوری نگذاشت داغ امام حسین سلام الله علیه خاموش بشه. هر کسی هر جای این عالم زیر خیمه این نشسته، بانی اون خیمه باید بدونه عزاد سجاده. آقا جایی که عزادار هست رسم اینه که خودش از قضا درست نکنه. وقتی برگشتن مدینه، حضرت دید خانوم ها دارن عزاداری میکنن، نمیخواست اینها از این حالت عزاداری فارغ بشن دنبال مسائل دیگه برن. خود امام سجاد پسر امامه، صاحب عزای اصلیه، هیچ کی بنده زین العابدین فهم نداشت نسبت به مصیبت. ولی کان علی ابن الحسین یعمل لهن الطعام للمعتم، خودش قضا درست میکرد که اینا عزاداری کنن. اولین بانی رسمی روزه برای سید الشهدا بعد از کربلا خود امام سجاده. بانوان و مخدرات تازه از اسارت برگشته بودن، اینا عزاداری میکردن، عزاداری برای شهادت سید الشهدا، عزاداری برای حدک حرمتی که شده بود. دختر امام حسین نزدیک مدینه که شد گفت مدینه تجدنا لا تقبلینا، ای مدینه پیغمبر بهتر ما رو راه ندی، ما اونی که بودیم نیستیم، حرمت ما حدک شد، حسین ابن علی با ما نیست. رسول الله بعد از صون صارت، یا رسول الله چقدر مراقب بودی ناموس تو کسی نبینه. عیون الناس ناظرتن الینا، خیلی به ما نگاه شد. هیچ کس بنزه زین العابدین اینا رو نمیفهمه سلام الله علیه. وقتی دید اینا اومدن عزاداری کردن، کان علی ابن الحسین علیهم السلام یعمل لهن الطعام، شروع کرده برای اینا غذا درست میکرد، للمعتم که اینا عزاداری کنن، ماتمشون ادامه بدن. خودشو خرج کرده امام سجاد. یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین انظر الینا نظرت الرحیمه. یه جمله بگم وقتتون رو گرفتم، شما رو به فیض برسونن. به خادمش گفتن که آقا رو توصیف کن. اینو من خیلی روایت شو دوست دارم، چون بزرگان و علمای ما گفتن ما اینو مثل میراث به بچه هامون آموزش میدادیم. تو دو جمله کل 34 سالو گفته از یه جهتش. خادمش گفتش که من مفصل بگم یا مختصر؟ گفتن نه مختصر بگو. گفت هیچ شبی برای بستر خواب پهن نکردم، شبا عبادت میکرد مثل مارگزیده به خودش میپیچید، یا میلفت فقرا کمک میکرد، میومد عبادت میکرد، هیچ شبی نخوابید. گفتن خب. گفت هیچ روزی هم برای او سفره غذا پهن نکرد تا مغرب. غروب که میشد سفره غذا میووردن، ظرف غذا رو ور میداشت نگاه میکرد، شروع میکرد به گریه کردن، اشکش تو غذا میریخت، میفرمود پدرم رو به